ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این ساعت با برنامه رهبران زن اختصاص یافته است. اما نخست خبرها را من مقیم نایب تقدیمتان میکنم. سرخط خبرها. حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در آغاز کنفرانس ژنو گفت که برقراری صلح در اولویت کاری حکومت است. فیلیپو گراندی رئیس مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید جامعه جهانی باید به کمک های خود به افغانستان ادامه دهد. صندوق حمایت از کودکان میگوید 2 میلیارد دوز واکسین را در واکسین ضد ویروس کرونا را در سال آینده به 92 کشور جهان میفرستد. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان به برقراری صلح پایدار در این کشور تاکید کرد. او همچنان در سخنان افتتاحیه‌اش امروز در کنفرانس دو روزه کشورهای کمک کننده به افغانستان در ژنو گفت که صلح در اولویت کار حکومت قرار دارد. او افزود:
در جریان کنفرانس افغانستان در ژنو که جلسه مهم برای ادامه مشارکت جامعه جهانی با افغانستان است، من نمی توانم به چیز مهمتر از تأمین صلح پایدار فکر کنم. در حال حاضر صلح در بخش مشارکت با متحدان منطقی و بین المللی ما به یکی از سیاست های مهم حکومت افغانستان مبدل شده است.
همزمان با این، نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در قطر تلاش دارند تا به جنگ طولانی در این کشور پایان دهند، اما هنوز نتوانستند بر سر طرز عمل آغاز مذاکرات اصلی به توافق برسند. کنفرانس امروز در ژنو را حکومت افغانستان و فنلاند و همچنان سازمان ملل متحد مشترکاً به پیش میبرند. در این کنفرانس نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان تمویل کننده تعهدات خود را در مورد ادامه حمایت از پروژه‌های بازسازی در افغانستان تجدید خواهند کرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید از سال 2005 تا سال 2019 میلادی 26,000 کودک در جنگ و خشونت در افغانستان کشته و زخمی شدند. یونیسف این را در گزارش امروز گفته است. در گزارش آمده که تنها در سال 2019 میلادی 874 طفل کشته و نزدیک به 2300 طفل دیگر زخمی شدند. گزارش میگوید که این کودکان در نتیجه درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه های مخالف و شمول طالبان کشته و زخمی شدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در تازه ترین گزارش خود گفته که در 6 ماه نخست سال جاری در افغانستان حدود 6,000 غیر نظامی کشته و یا زخمی شدند که بیشتر از 31% آنها را کودکان تشکیل میدهند. فیلیپو گراندی رئیس امور مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید جامعه جهانی باید به کمک‌هایش به افغانستان ادامه دهد. در غیر آن، با گفته او، این کشور با خطر عواقب فاجعه‌بار روبرو خواهد شد. او این را امروز دوشنبه در روز اول کنفرانس کمک کنندگان افغانستان در ژنو سوئیس گفت. او در ادامه سخنان خود افزود که سرنوشت میلیون‌ها افغان به نتایج مذاکرات صلح و تعهدات جامعه بین‌المللی برای توسعه این کشور وابسته است. آقای گراندی در ادامه سخنان خود افزود که نزدیک به 300,000 افغان بی‌جا شده داخلی به خاطر جنگ به کمک‌های بشردوستانه نیاز شدید دارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف امروز گفت تصمیم دارد 2 میلیارد دوز واکسین کووید 19 و 1 میلیارد سرنج را در سال آینده به 92 کشور در حال توسعه بفرستد. یونیسف به گونه عادی سالانه بیش از 2 میلیارد دوز واکسین را در اختیار نزدیک به 100 کشور میگذارد. یونیسف میگوید با صدها شرکت حمل و نقل هوایی و زمینی کار میکند تا به گفتهش بزرگترین و سریعترین عملیات رساندن واکسین های کووید 19 را انجام دهد. طبق آمار بیش از 58 میلیون تن تا کنون در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک به 1,400,000 تن جان باختند. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده انتونی بلینکن مشاور قدیمیش و دیپلمات سابقه دار را با عنوان وزیر خارجه آن کشور معرفی کند. نخست بلومبرگ و سپس دیگر رسانه‌های آمریکایی دیروز گزارش دادند که بایدن قصد دارد بلینکن را به کرسی وزارت خارجه ایالات متحده منصوب کند. بایدن نخستین تعیینات در کابینه خود را فردا سه‌شنبه 24 ماه نوامبر اعلام خواهد کرد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوم ماه نوامبر و پیروزی جو بایدن را هنوز نپذیرفته است و پلیس محلی میگوید دو فرد در حمله با چاقو در کلیسای سان خوزه در ایالت کالیفرنیا کشته شدند. دفتر پلیس سان خوزه در توییت گفته که افسران آنها با به دست آوردن گزارش در این رابطه با سوی کلیسا شتافتند. پلیس گفت که در این حمله چندین تن دیگر زخمی شده و تعداد هم تهدید به مرگ شدند. تا کنون جزئیات بیشتر در این باره داده نشده. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. در ادامه همکارم عفیف ساکب برنامه رهبران زن را تقدیمتان میکند.
رهبران زن
دوستان عزیز سلام و خسته نباشین. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم یکی دیگه از برنامه های رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. باز هم طبق معمول دو مهمان داریم در این برنامه. مهمانای ما بانو حنیفه آشنا، مسئول جندر زون شمال پروژه ملی باغداری و مالداری، و همچنان بانو رویا موسوی، سخنگوی صلیب سرخ و ورزشکار و دارنده کمربند آبی هنرهای رزمی کاراته. به هر حال دوستان عزیز، همکار تکنیکی ما عبیدالله جان عبیدی با ما کمک میکنند در بخش تکنیک، و شماره های تماس ما را هم میخواییم یادآور شویم که در خلال برنامه اگر نظر یا سوال داشتین میتونین با این شماره ها تماس بگیرین و نظریاتتان شریک بسازین. 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. قبل از اینکه صحبت‌های ما را با مهمانای عزیز ما در رابطه با کار و فعالیت‌هایشان آغاز بکنیم، قابل یادآوری می‌دانم که امروز کنفرانس دو روزه 2020 کمک کنندگان افغانستان در جنوی کشور سوئیس برگزار شد و در این کنفرانس بزرگان نزدیک به 100 کشور و سازمان‌های شرکت داشتند که اینا قرار است که در حدود 70 کشور نمایندگانش در این کنفرانس صحبت بکنند، و همچنان در رابطه با حقوق زنان هم در این کنفرانس صحبت‌های شد و بانوی اول افغانستان هم در این رابطه صحبت‌های داشتند، و همچنان سید منصور سادات وزیر دولت در امور صلح اونا هم صحبت‌های کردند، و قرار است که کمک های جهانی بر 4 سال آینده بر افغانستان جلب شود. خب میخواییم که از مهمانان عزیز ما بانو حنیفه و رویا موسوی که هر دو روی خط هستن نظریاتشان را داشته باشیم در آغاز در رابطه به این نشست که خب بانو حنیفه آشنا هستین، صدای ما را میشنوین؟
بله بخواهم.
در آغاز سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام خدمت شما، هم خدمت شنونده های محترمه که از طریق رادیوی شما صدای ما را میشنوند. بفرمایید.
بسیار تشکر. بانوی عزیز، میخواستیم در آغاز نظر شما را داشته باشیم که به نظر شما این کنفرانس چقدر مهم است، به خصوص در رابطه با یک قشر مهم افغانستان که او زنا هستند و هم رابطه میگیره. میخواستیم نظر شما را داشته باشیم که امی ارزش های 19 سال چگونه خواهد شد به نظر شما؟
بله، فقط ما شاید کنفرانس های متعدد بودیم، و حالا هم که ما فعلا در جریان هزی هستیم که کنفرانس 2020 جنوب هست، ما از این کانفرانس توقع میره کسایی که از این رفتن با دستاورد خیلی بزرگ برگردن. ما مطمئن هستیم که در این کانفرانس بتونن ارزش هایی که در چند ساله که در چند ساله که گذشت این ارزش ها با دستاورده اینا شبه با وضعیتی که دستاورد که از این کانفرانس دست میره اینا حفظ شبه برای خانم ها. ما میبینیم که سهم خانم ها در ادارات دولتی در بیرون از منزل روز به روز بیشتر شده رفته و هر بنا تانستن در هر حرفه در سی اجتماعی در سی اقتصادی در سی سیاسی اینا نقش و حضور فعال خود داشته باشن. فقط ما توقع میره از کسایی که رفتن کسایی که از نمایندگی میکنن از ملت افغانستان از مردم افغانستان و خصوص از ما خانما بتانن با دست پر برگردن.
بله بسیار تشکر. و از بانو رویا موسوی هم میخواییم نظر شانه داشته باشیم. بله بانو موسوی
با سلام و درود خدمت شما و تمام شنونده عزیزی که برنامه شما را میشنوند.
علیکم سلام.
ژنو یکی از مهمترین کنفرانس هایی است که هم از آن چند هفت سال بود به خاطر موضوع افغانستان برگزار میشه و طبعا زنا به عنوان یک قشر به عنوان یک طبقه از غیر نظامی ها و ارزش هایی که در این چند سال و سال های اخیر به خاطر بر رشد حقوق زنا مدست آورده شده باید به این کنفرانس ذکر شود و زنا و اطفال به عنوان افراد غیر نظامی باید بیشتر از این مورد هدف قرار نگیرند. در جنگ ها در جریان منازعات مسلح باید مسلحانه باید بر از یا احترام شده و اینا نباید مورد هدف قرار بگیره. این میتونه یک مسئله بسیار مهم باشه که زنا بیشتر از این دیگه قربانی جنگ ها نشود. مثلا اگر یک مرد اگر یک خانواده اگر یک ناناور خانواده کشته میشه طبعا این زن است که دوباره بار دوش هم مشکلاتی که برای او پیش میه او پیش میبره و اینا چیزایی هستن که به جنگ ها زنا متاثر میشن و طبعا دیگه ارزش هایی که در این حقوق آزادی های زنا که در این چند سال اخیر به دست آمده اینا طبعا ارزش های بسیار مهم هستن که باید روی دیده کنفرانس صحبت صورت بگیره و قطعی شود که زنا به عنوان یک قشر بسیار مهم و آسیب پذیر که در افغانستان کشور بیشتر از 44 دهه است که شاهد جنگ هستیم حقوق اینا حقوق زنا رعایت شده و حقوقشان در جنگ ها و در جریان جنگ های مسلحانه نباید مورد هدف قرار بگیرن و من خوشبین هستم که کنفرانس بتانه یک راه را باز کنه تا ای که امی ارزش هایی که به چند سال اخیر بعد از آمده اینا حفظ شوند و بیشتر از این دیگر زنا و طفلا و دیگر مردم و مردم ملکی مراکز مکاتب یا جای آموزشی اینا به عنوان هدف دیگه قرار نگیرن.
بله تشکر بانو آشنا. بانو موسوی در رابطه با ارزش های ای کانفرانس گفتن و شما همچنان و قرار است که صحبت هایی که صورت میگیره در ای کانفرانس در رابطه با صلح رفاه توسعه پایدار و ادامه کمک ها با افغانستان به هر حالش نگرانی های هم وجود داره و امیدواری های هم بخصوص بر خانم ها. به نظر شما میخواییم از شما بپرسیم نگرانی های شما در این بابت چی هست؟
بله بله
بله
ما دستم که چی نشه که ما قضیبات های فوار ما را قطع نکنیم فقط میخواییم نظر خدا بگویم که ما در طبعا ما نگرانی های وجود داره به خاطر از اینکه گفتیم قبلا آدم ما تجارب قبلی که داشتیم از نشست ها و کنفرانس ها به قسمی که باید انتظار میرفت به قسمی که ما انتظار داشتیم که بتانیم به اون حقوق اخیر خود که نیاز داشتیم یا پیشبین شده بودن در معداف تعیین شده بود برسیم نشد. روز به روز با وجود نامنی ها با وجود آنچه که اتفاق افتید نتونستن که خانم ها آنچه که توقع می رفت حضور فعال داشته باشن و ما این دفعه هم امیدواری رو ما بعد به قسم چی گفتن نمی تنیم فیصدی زیاد اما باز هم امیدوار به این هستیم یک نسبی خوشبین هستیم که بتانه با امی نشست بتانه یک چیزی که خیلی مهم است که مردم نیاز داره و با که صلح هست و با وجود آمدن صلح ما میتونیم که حضور فعال داشته باشیم در جامعه، به خصوص همین خانمایی که اونا تحصیل کرده هستن و کسی که تحصیل نکردن شرایط تحصیلی به اونا فراهم شود. انتظار ما همین هست، ما امیدوار هستیم دیگه، به جز از این که امیدوار باشیم دیگه چاره هم نداریم که بتونه ما نتایج از این کنفرانس و به نفع تمام ملت افغانستان و خصوص به نفع زنا باشه.
بله، و شما مشخص خواستتان از رهبران جهان و افغانستان چی است در این کنفرانس؟
این کنفرانس فقط چیزی که بسیار زیاد بالای از تاکید هست، تاکید تمام هموطنان ما هست، اما یک امنیت هست و آمدن صلح هست و بعد و فراهم ساختن شرایط کاری بر تمام ادبا هست که ما بتونیم از برنامه های اقتصادی داشته باشیم، تزیل هست بتونیم برنامه ها و پروگرام های اقتصادی باشه که تمام مردم بتونه بر رفاه اقتصادی برسن و روز به روز شرایط بهبود پیدا کنن.
بله، خب میخواییم نظر بانو مصویره هم در رابطه به این سوال داشته باشیم.
به نظر من نگرانی که در این فیلن در کنفرانس که در ژنو برگزار شده و نماینده هایی که از افغانستان حضور دارند، من فکر نمی کنم که حضور زنها، حضور رهبرای زن در این کنفرانس یعنی چشمگیر نباشه. ما زنهای زیاد را از افغانستان خوشبختانه امسال در کنفرانس داریم که نمایندگی زنها می کنند و اینا می توانند در مورد حقوق زنها صحبت کنند و خواستهایی که زنهای افغانستان از جامعه جهانی داره در مورد اینا صحبت کنند. و مشخصا در رابطه با مسئله ای که خواست ما در از این کنفرانس، من خودم به عنوان یک زن خواستم از این کنفرانس چیست، از این قدر رهبرهای جهان به این کنفرانس آمدن و صحبت میتونن، این است که وضعیت بشری در افغانستان حالت خوب نداره و خیم است. افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها بر افراد غیر نظامی است و که در حدود یعنی 50% نفوس افغانستان فعلا احساس امنیت نمی کنند و متاثر از جنگ های مسلحانه هستند. جامعه جهانی به این کنفرانس نه تنها در مورد مسائل زنا، نه تنها در می کنند در رابطه با وضعیت بشری که در افغانستان وجود داره، من روی صلح امنیت انکشاف پایدار، روی اینا بسیار توجه کنند و کمک هایی که دارن، کمک هایی که هست اینا یا به می حالت باقی بمانه یا افزایش پیدا کنه. یعنی از قطع کمک ها نباید قطع ها تا یک مدتی که به یک کشور صلح به صورت دائمی پایدار میشه، یا ای که به خاطر که فعلا مسئله کویت هم هست و افغانستان یک کشور است که فعلا موج دوم است و مردم متاثر از یعنی این مسائل است که مردم متاثر است و وضعیت اقتصادی خوب نیست و افغانستان یک کشور موقعیت جغرافیایی است که هر 5 سال بار نظر به موقعیت جغرافیایی که داره تغییر اقلیم است و خشکسالی روبرو میشه و مردم زراعت و همه چیزای خود از دست میدن و طبعا به این صورت نیاز است که
بانو موسوی بسیار ببخشین که صحبتهای شما را قطع کردم. یک تماس داریم، امی تماس هم میگیریم که شنونده ما منتظر هستن. بله
بله، سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین از کجا به تماس شدین و اسمتون؟
سلام از فجان به شما و به میمانای شما و به عبید الله جان و تمام شنوانده رادیو آزادی.
علیکم سلام بانوی قهرمان، بسیار خوش هستیم شما در برنامه خودتان تماس گرفتین بعد از چقدر وقت ها یک خانم حاضر شدن صحبت کنن. بفرمایین.
بله دیگم یک از ولایت لرزان ولسوالی گزاب خیلی خلق امروش متماس کسته.
خیلی خوب، بفرمایین خواهر عزیز.
گلدسته تیموری نام برم.
خیلی خوب بانو گلدسته تیموری،
شما تشکر که تلفن رو موقع کردن. بسیار وقت میشد که زنگ میزدم روخ نمیشدم، امروز روخ شدم.
خب بفرمایین نظرتان رو بگوین، نظر یا سوال اگر دارین.
بله ما از میمانه شما سوال ندارم، یک شکایت دارم.
خب بفرمایین.
بله خواهدی از ما که هستم یک خانمی متظریز رو خانمی هستم که متظریز شدیم، بسیار مستم درق مشته، بسیار توانی مالی و جانی در ما رسیده، تم هم میدن شده، کاش ما میدن شده، قبول بای و میدن و بسیار لسکوب شدیم دیگه. سینیم سالم شکل ما به سرنویست مندیم، ما یک قدر سر صدای خود بلدم کردیم، سم صدای ما کس نمیشنه و ما دار جای طریق تلفون لنگ دادیم، ما بیست هزار کالدار تلفون مصرف کردیم، دار جای زنگ دادم، دار جای صبح خدا خدا دیدم باز کنم چیز مانا شده. پنج ماموشا که ما عریضه دادم، پنج ماموشا که ما عریضه دادم، عریضه مگوم، عریضه میت معلوم نیست، عریضه میت کارموشا. که ما نه واسطه دارم، نه پول پیسه دارم. کسی بلی ما رس بیشنوه. امی زنو، امی خوارو های دفتر، امینا که زنگ میزنم، امینا رقم روی خنمامو کنم، که خودم زی خوشونت گفته موشه.
دیگه
ما اینه میتنه ایران به خدا من دیم که چکار کنم. دمی خواهیم که طریق شما امی صدای از ما بیره صدای.
شما به ریاست امور زنان در ولایت روزگان هم مراجع کردین؟
بله، ما در ریاست امور زنان رفتم، ما در حقوق بشر، در رئیس حقوق بشر رفتم، از طریق حقوق بشر عریضه خود، از طریق حقوق عریضه خود بدم.
اما هیچ فایده نکرد؟
بله، هیچ فایده نکردم. یعنی مگم دیر سازار کال دارم از طریق تلفون مثلا کنیم، بدونی که دو بار ما در قدر رفتم مردم. دیگه عریضه ما دعوه از ما پیچیده یا دعوه از ما دید پیچیده یا که دعوه از ما که هسته شوار نزولایت غزنی ولسوالی جاغوزی قریه سنگ ماشا عریضه از ما در چنگ در جاغوزی رفته. عریضه ما در جاغوزی رفته، عریضه ما اونج یک مدیره، یک مدیری وقوق رو بود، مدیری وقوق که هسته او شوار ما دیشت داده و مدیری وقوق ایچ خانما گبر رو زمیدن. عریضه ما در پیشی هسته خانما ایت سرارده من سوال نمکنم. اما تلفونی شما از طریق امزی زنهای رهبر، از طریق امزی اینا صدا از ما باید شنیده شده. بس پاس از نام شده، ما هم یک زنی افغانم، ما هم از افغانستان، ما هم افغانم، ما هم افغانم.
بله بله، دقیقا. بسیار تشکر بانو گلدسته تیموری از ولایت اروزگان.
تشکر.
تشکر. از یک تماس گرفتین، صدایتان حتما مسئولین شنیدن و بله. خب بازم یک شنونده داریم. بله؟ بله بفرماین. برنامه رهبران زن بفرماین. خب فکر کنم تماسشان قطع شد. به هر حال خب بانو حنیفه آشنا و بانو رویا موسوی مهمانان ما در این برنامه رهبران زن هستند. خب میریم باز هم از بانو موسوی مشنویم. قبلا بانو آشنا گفتن که بعض نگرانی های وجود داره و قبلا خواست ها و مو مشکلات که زنان در افغانستان داشتن درست پرداخته نشده بود و یعنی امید میره که ای بار ای کانفرانس بتانه یک تأثیر خوب بر زندگی زنان داشته باشه در افغانستان و یک دستاورد خوبه. میخواییم نظر بانو موسوی را هم بپرسیم که به نظر شما در افغانستان در رابطه با حقوق زنان قبلا توجهی که صورت گرفته شما راضی هستین؟ چقدر توجه صورت گرفته؟ بله.
افغانستان از نگاه آزادی بیان یک از کشورهایی که در منطقه بسیار جایگاه خوب داره و زنان تا حد توان مثلا رسانه ها یک به عنوان یک وسیله خوب، وسیله به عنوان یک ابزار خوب برازی شدن که زنها بیاین صدایشان رو بلند کنن، بیاین صحبت کنن در رسانه، در رسانه حضور پیدا کنن و در مورد حقشان گپ بزنن. و وقتی که مثلا یک زنی در مناطق دوردست افغانستان تماس میگیره، این خودش نشان دهنده ازی است که برازی یک زمینه هموار شده و یک راه برازی پیدا شده که بیاین این خانم والا مورد خشونت قرار گرفته باشه یا هر چیزی که شده باشه، این بیاید صدای خود بلند کنه و گپ بزنه در مورد حقش. به نظر من یعنی خودش یک دستاورد است که یک زن به این آگاهی رسیده که بتونه در مورد حقش در مورد خودش صحبت کنه.
بله.
و یک از مسائل دیگه که در این کنفرانس مهم است است که این کنفرانس به خاطر که یک دوره حساس برگزار میشه، فعلا دولت افغانستان و طالبان در میز مذاکره ششتن و این کنفرانس خودش یک حساسیت بسیار بالا داره و هر نتیجه و هر قطعنامه‌ای که در آخر چی میشه، نشر میشه یا یکی تصمیم گرفته میشه، این بسیار جا تاثیر روی پروسه صلح، روی همه چیزایی که به خاطر کنجا میز مذاکره است و تصمیم گیری های ادامه داره، اما در این حال اینجا به این کنفرانس برگزار میشه. یعنی این بسیار یک حساسیت و مؤثریت خاص خودش داره و نماینده هایی که از افغانستان اشتراک کردن در این کنفرانس، ما امیدوار هستم و یا جامعه جهانی که در این کنفرانس هستن، امیدوار هستم که بتونن همین چیزهایی که در افغانستان صلح پایدار، حقوق زنان، آزادی بیان یا هم انکشاف توسعه پایدار است، اینا و یا توجه جامعه جهانی به وضعیت بشری در افغانستان، اینا با صورت دقیق یا به صورت بهتر و خوبش
باستاب پیدا کنه و بتانم که یک مسئولیت خاص داشته باشه.
بله، بسیار تشکر. خب میریم سراغ بانو آشنا و از خودشان میشنویم که از فعالیت هایشان و از اینکه چی مصروفیت دارن. اما قبل از او یک تماس تلفنی داریم، میخواییم تماس بگیریم. بله بله، بفرمایید. خب باز هم تماس ناموفق بود و قطع شد. به هر حال بانو آشنا،
بله بفرمایید.
بفرمایید، میخواییم از شما بشنویم که خب در افغانستان بانوان هستند که در شرایط که مشکلات هم وجود داره بر خانما، محدودیت های هم وجود داره از لحاظ امنیتی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سنتی در جامعه ما، طرز دیدگاه هایی که وجود داره، با این همه خانما هستند که پیشرفت کردن، خودشان را به یک سطح رساندن، مبارزه کردن، کوشش کردن. خب میخواییم از شما بشنویم که شما چقدر مبارزه کردین و چقدر تانستین به یک سطح برسین و چقدر مشکلات پذیرفتین؟
طبعا وقتی که انسان کار آغاز میکنه و هم بدیلون از منزل خالی از مشکلات نیست، خالی از چالش ها نیست. ما هم که وقتی کار آغاز کردم و بعد از ختم دوره مکتب و تحصیلات عالی که داشتیم در رشته‌های حقوق و سیاسی و زراعت فعلا در این بخش کار میکنم، طبعا ما با موانعی زیاد وجود داشته، چی از لحاظ فرهنگی، چی از لحاظ اجتماعی، اما فقط هیچ گاهی هیچ وقت این موانع را پیش روی خود گرفته و صدر روی خود قرار نداده که تیمانی پیش رفت نشود. کار آغاز کردیم با اجتماع، با مردم، و تقریبا در حدود 25 سال میشه که ما در برنامه های مختلف، در پروژه های مختلف با مردم کار کردیم و بیشترین کار ما وقت مردم روستایی بوده که فعلا هم در پروژه که کار میکنیم، پروژه ملی باغداری و مالداری به صفت مسئول جندر زون شمال، بیشترین کار ما با مردم روستا هست و این واقعا اونا کسایی هستند که نیاز دارن که ما با اونا همکاری کنیم، نیاز دارن با اونا که ما بتانیم اما نیازمندی هایشان اولویت بدیم و در این راستا جلب کمک‌ها رو با اونا، توجه جامعه جهانی رو با اونا برسونیم. که فعلا در پروژه ما کار میکنیم، در تعداد زیادی از دیاقین تحت پوشش برنامه های ما هست، خصوص خانم ها هستن که تقریبا بگویم که امطور که در زراعت ما میبینیم نقش زنا، حضور فعال زنا در زراعت، در اقتصاد زراعتی قابل چی هست، قابل دید هست. در برنامه هم فوکسش یا توجهش بالای بیشتر بالای دیاقین و یک بخش نظیمش که خانم ها هست توجه صورت گرفته و ما هم منعیس از این که اونا خانم مشکلات از اونا رو درک میکنم و میشه در ساحاتی که میرم کوشش میکنم که بتانم ما و تیم ما و همکارای ما از اونا محصر و ممید واقع شدیم.
بله، و به خاطر بله شما گفتین که نقش زنان در اقتصاد خانواده و در بخش زراعت یعنی با ارزش است و میتونه که مؤثر باشه. شما برای بازاریابی بر محصولاتشان هم کوشش کردین؟ اینا وقتی که کشت و زراعت میکنن، محصولاتی که میداشته باشن، ایره چطور برشان یعنی زمینه مساعد است به فروش برسانن و بتونن راحت تر باشن به این کار؟
بله، یک چیزی که ما بگیم که فعلا گفتم حفظ بدنی اقتصاد کشور ما را زراعت تشکیل میده و ما میبینیم که حتی بالاتر از 50% زنها در امروز مستقیما در زراعت سهیم هستند و این طبعا امروز کار اول روی در شروع برنامه ده در شروع کار فقط روی ازی بود که موضوع تغذیه بود و مسئولیت غذایی بود، اما رفته رفته برنامه یا پروگرام پروژه روی ازی کار کردن که روی روی خود از اینکه چه قسم بتانن محصولات زراعتی افزایش بده و این مازاد از این مازاد یاقین و خصوص یاقین زن به بازار بره. طبعا ما پلان هایی داشتیم، کارهای به این عرصه فعالیت هایی داشتیم که از این جمله ما گفته میتونیم که در حدود بیشتر از 71 پروسس سنتر هست. پروسس سنتر هدف ما خود کی هست؟ سنترهایی هست که در اون سبزیجات و میوجات
به شکل روب مربا و یا به شکل جوس چی میشه تبدیل میشه و این میتونه و این خیلی خوب شده که تانستن این مقدار محصولات خود به بازار عرضه کنن. و در ضمن خود ترویج یک از بخش عمده ما ترویج سبزیجات بوده.
بله.
ما در صحات کار شده که اصلا در اونجا کشت سبزیجات رایج نبوده و این روز ما میبینیم که تمام سبزیجات در اونجا رایج شده نظر به اقلیم و فصل منطقه و اونا به حد تولیداتشان بیشتر شده که آنه میتونن به بازارا اونا رو برسنن و بازارا اونا رو به فروش برسنن. واقعا در بخش زراعت در وقتیم در بخش بازرگانی ما میبینیم در بخش دیگه که مالداری هست بخش مالداری خود امروز ما میبینیم که یک وقتی یک مقدار زیاد مواد هم عالم فعلا وجود داره و ما به امیدوار هستیم که یک روز به حد برسه که ما کاملا خود کپاشیم. اما به قسم نسبی ما تانستیم که ما تولیدات در سطح خانواده ها در سطح فامیلا و در این دیافین افزایش به عمل گه سن از این جمله ما تخم مرغ میگیم خود توزیع مرغای تخمی به فامیلا و خصوصا به خانما ای تانسته که در سطح محلی اما احتیاجات رفع بسازه و در ضمن ای خود برای لایک بالای تغذیه خود فامیل تاثیر خیلی مثبت گذاشته اما که تانسته که در خود سطح محل هم دیگه بیرون از محل در اونجا وارد نشه. در قسمت مثلا ما یک بخش دیگه کار ما پروسه سمارق است و سمارق اکثرا در شروع اصلا هیچ رایج نبوده نه خوردنش و نه هم استفادهش اما این روز ما میبینیم که یک از بهترین تولیدات است که بخواد میتونن خانما از این پروسه سمارق خود با بازار اینا رو تولید کنه و در مارکت های سوپرمارکت ها و در فروش بسیار خوب داره که ما در نتایج 4-5 سال اخیر خود وقتی ما ارزیابی کردیم وقتی مشاهده کردیم خیلی خوب بود تانستن هم از لازمی که تغذیه خوب صورت بگیره یک تنوع غذایی بیاید در تغذیه مردم یک از اهداف ما بوده افزایش تولیدات زراعتی هم خیلی خوب قابل مشاهده بوده.
بله بسیار تشکر. بازم با شما خواهیم بود بانو آشنا. بانو موسوی از شما میخواهیم بشنویم که شما قبل از اینکه سخنگوی صلیب سرخ باشین پیش از او چی مصروفیت داشتین؟
من 2014 من مکتب در شهر غزنی خلاص کردم. مکتب در شهر کاملا سنتی و بسته بر زنها درس خواندم که من از دوره که من تحصیل میکردم مکتب رفتن یا ای که درس خواندن یا کلاس انگلیسی رفتن دخترها بسیار تابو بود و عیب بود و من او دوران تحصیل کردم. دانشگاه رفتم در دانشگاه هم برخلاف عرف جامعه هم دانشگاه را در سمت شمال افغانستان رفتم و یک مسیر بسیار طولانی را من تعیین میکردم تا ای که در هر سمستر به قسم برسم.
کدام رشته تحصیل کردین؟
ژورنالیسم روابط عمومی دانشگاه بلخ خواندم. مجریان که تحصیل میکردم من در یک از رسانه های محلی در شمال گزارشگر بودم نمودم گزارش های اجتماعی و اقتصادی کار میکردم. بعد از اینکه من فارغ شدم با یک نهاد که در راستای حقوق زنها کار میکرد و خانه امن داشت من در اونجا بخش وبسایت پیش میبودم معمولا گزارشات به وبسایت من نوشته میکردم. بعد از او با یک نهاد داخلی که در راستای کاهش فساد اداری کار میکرد کارش رو کردم. در ضمن بعد از یک مدتی با یک نهاد سی بی سی کارش رو کردم که بر مردم بیجا شده و قربانی های جنگ کار میکرد که در اون نهاد من به نقاط مختلف افغانستان سفر کردم با دوترین ولسوالی های کنر دوترین ولسوالی های ننگرار همچنان لغمان به مردم بیجا شده های داخلی که از جنگ بیجا شده بودن و کسایی که مهاجر بودن از پاکستان پس می آمدن بر اونا کمک ها و توزیع می شد و یک قسمت کار ما حفاظت از اطفال بود. ما ای که خانواده را حمایت میکردیم تا ای که طفلای خودشان کار نکنند وقتی که از مادرت پس میاد. و سه سال است که ما به عنوان سخنگوی در کمیته بین المللی صلیب سرخ که بر قربانی های جنگ کار میکنم. در لحاظ ما مشخصا ما فعالیت‌های مختلف انجام میدیم در کمیته بین المللی صلیب سرخ در سطح ملی با پارتنر ما در سطح ملی که سرم یاشت کار میکنیم.
فعالیت هایی که ما انجام میتیم مشترکن بعضی فعالیت هایی با سمیاش اراده تماس خانواده با زندانیاشن است که مشخصا زندان بگرام و به بخش صحت ما در افغانستان کار میکنیم. قانون و ملی جنگ و طرف های درگیر در جنگ آموزش میتیم تا ای که افراد ملکی در حملات مسلحانشان نو در هدف قرار ندن. هفت مرکز ارتوپیدی در سراسر افغانستان داریم که بزرگترینش در کابل است. این هفت مرکز ارتوپیدی ما خدمات ما شامل ساخت دستپای مصنوعی میشه و دیگه خدمات فیزیوتراپی است که به صورت کاملا رایگان بر همه مردم میشه. در این حال در بخش صحت ما در کلینیکای چندین زندان در افغانستان کار میکنیم و شفاخانه میرویس در جنوب افغانستان حمایت میکنیم که اینا همگیش این فعالیت های ما همگیش برمیگرده به این که وضعیت بشری در افغانستان وخیم است و ما نگرانی ما از دست دادن هر روز که هر روز افراد ملکی در جنگ های مسلحانه جانشان از دست میتن و ما واقعا نگرانی مسئله هستیم.
بله ماشاءالله فعالیت های شما زیاد است و شما واقعا که یک بانوی فعال هستین. شما گفتین که در ولایت غزنی در یک محیط بسیار محدود که ذهنیت ها منفی بوده در رابطه با دخترها و زنایی که تحصیل میکردن یا درس تحصیلات عالی میداشتن، شما در اون وقت شما تانستین تحصیلات عالی بکنین و درس بخونین و یعنی خود با معیار تحصیلی یا دانش برابر بسازین. شما منعیس یک گزارشگر چی مشکلات را متحمل شدین در ولایت غزنی و در رابطه با این که شما گزارش می ساختین با بعض مسئولین، مثلا آیا معلومات با آسانی می تانستین دریافت بکنین یا این که بعض دیدگاه وجود داشت تبعیض آمیز که بعض از معلومات بر خانم‌ها کمتر در اختیارش گذاشته می شه، گفته می شه بعض بانوانی که در بخش گزارشگری کار می کنن؟
بسیار تشکر. من وقتی که از دانشگاه فارغ شدم یک مدت همراه یک نهاد خود مدار کار میکردم، باز دوباره آمدم به عنوان فریلانس جورنالیست به غزنی کار میکردم و در این جریان وقتی که من به غزنی آمدم همه کسایی که گزارشگر بودن در غزنی همه گیشان مرد بود و همه گیشان کسایی بودن که آماتور بودن و من اولین کسی بودم که ژورنالیست به صورت مسلکی خوانده بودم و ژورنالیست مسلکی بودم و در ضمن یک خانم بودم و پذیرش ازی برای اکثریت مردم آسان نبود و من فریلانس کار میکردم. به قسمت ارائه معلومات هیچ گاهی یادم نمیره، من به خاطر یک مسئله، به خاطر اینی که تعداد شمار مکتبا را بگیرم که چقدر مکاتب در ولسوالیهای غزنی باز است، چقدر دخترها با مکاتب دسترسی دارن، من یک هفته هر روز سیاست معارف میرفتم و مرا مثل هر روز مرا میدواندن و هیچ کس نبود که این معلومات بر من، حتی یک آمار بر من نمیدونن که چقدر مکاتب در غزنی باز است یا چقدر مکاتب بسته است و چقدر ازی در ولسوالی هست، چقدر ازی در داخل شهر است. به حد مرا سرگردان کردن که یعنی قابل تصور نیست. آخر نشد رفتم پیش خود رئیس معارف گفتم این هر روز مرا همکارایتان سرگردان میکنه به خاطر یک چند آمار و ارقام. متاسفانه ما اگر بخواهیم نخواهیم دیدگاه جنسیتی نسبت به زنها در همه سطح وجود داره.
به نظر شما چرا چنین دیدگاه و رفتارهای با زنان خبرنگار وجود داره؟
این نهادی نشده اینا چیزایی است که وقتی که بعضی چیزا نهادی نشده به اجتماع از خانواده ها شکل میگیرن و ما این بسیار زمان میبره تا این مسئله جنسیت زدگی و جنسیت حل شود و طبعا به عنوان اولا که ما رو به عنوان یک زن نمیپذیرن که ما بیایم کار کنیم. وقتی که ما باز بیایم به عنوان یک زن خبرنگار کار کنیم، من هیچگاه یادم نمیره که در دورانی که ما تحصیل میکردیم، دورانی که ما دانشگاه میخواندیم، دخترها میامدن کسایی که دیگه از رشته ها میخواندن بر ما میگفت شما چقدر ساده است نامدین ژورنالیسم میخوانین در حالی که هیچ رشته‌ای بر خوب بر خانمان است. یعنی یک توجیه بسیار، یک چیز بسیار به نظر من نمیدونم چی بگم که یک توجیه خوب نیست که ما بیایم که بگیم که زن مثلا این کاره شده نمیتونه یا ژورنالیست بره میتونه. چرا ما یه وقتی که ما میرم، من خودم تجربه شخصی بگم، وقتی من میرم همراه یک زن مصاحبه میکنم، او مثلا میرم در قندار همراه یک زن گزارش جور میکنم، نوشتن میکنم فعلا در وبسایت ما، او زن بسیار با من احساس راحتی میکنه، بسیار با من با راحتی صحبت میکنه، بسیار با راحتی معلومات را که من نیاز دارم بر ما میده تا یک مرد، به خاطر که محیط سنتی است و ژورنالیست زن نیاز است، ما نیاز هستیم، ما
به عنوان یک نیاز و دیدگاه جنسیتی و نگاه تبعیض‌آمیز به این برمیگرده که این ریشه در جامعه داره، ریشه در خانواده ها داره، ریشه در مراکز آموزشی ما داره که در مورد حقوق زن ها، در مورد برابری زن ها با مردم کمتر بحث میشه و حتی حضور زن ها به عنوان یک بخش از جامعه در بعض مناطق افغانستان، در مناطق دور است، یک تابو است و یک ننگ است و این باید از بین بره و ما با حضور خود در رسانه ها که مثلا به مخت ظاهر میشیم در رسانه ای ما تغییر میدیم و خوشبخت کنم تغییر یافته تا یک حد، تا یک مثلا من یک مثال بسیار عادی شمیدم و یک وقت در منطقه ما، در شهر ما که زندگی میکردیم، کار کردن زن یک عیب بود، اما حال آدم و منطقه ده ها زن کار میکنه، در جای مختلف کار میکنه، در رشته‌های مختلف کار میکنن و این تغییری که آمده این طبعا تغییر رسانه است، رسانه نقش چشمگیر داشته، نباید فراموش کنیم که وقتی یک زن میاد یک رسانه ظاهر میشه خود از یه تاثیرگذار است بالای مردم و وقتی که من با عنوان یک ژورنالیست کار میکردم درست است من با نگاه های تبعیض‌آمیز و جنسیتی روبرو شدم، اما هیچ گاهی من پای ما پس نکشیدم که نه من نمیخوام کار کنم یا ای که من نیاز نیست که من برم به خانه بشینم. چرا؟ ما باید باشیم، دی جامعه نیاز و ما داره.
بله دقیقا. بسیار تشکر بانو موسوی، باز هم به شما برخواهیم گشت. میریم سراغ بانو آشنا و از اونا میپرسیم که بانو آشنا، شما قبلا گفتین که خانما در بخشای که از زراعت مالداری کار میکنن و محصولاتشان هم با آسانی به فروش رسانیده میتونن، زمینی که از طرف شما برشان مساعد شده و اونا کمک میکنین تا بتانن از بابت هم به مشکل نباشن. ما یک سوال در ذهنم گشت، وقت اینا نظر به فصل گفتین کار میکنن، فصل که رو به سردی میره، زمستان میشه، او وقت بیشتری خانم‌ها مصروف کدام بخش زراعت و مالداری می باشن؟
در مجموع ما وقتی که می کنیم وظایف کسایی که در مستان کار بکنند بیاقین زن، برای علاوی که اینا مصروف زراعت هستند، کارهای دیگه هم دارن مثل پشم ریشی، قالین بافی، کارهای دستی. ای که در مجموع زنها در برای علاوی امور منزل اینا مصروف کارهای دیرون هستند، در بیرون کارهای سنتی هم از کارهای ایچ ما ایره میگذاریم که اونا کاری هست که خودشان انجام میدن، اما ما در این قسمت کارهایی را که کردیم خود از این که چه قسم ما بتانیم در فصل سر ما به اینا شرایط فراهم کنیم که اینا بتانیم تولیدات داشته باشن. از این جمله توزیع سبخانه های خرد بوده،
بله،
با خانمایی که ما تحت پوشش داریم، همچنان ترویج از این سرویز ازی به سطح سبخانه‌های خود یا سبخانه‌های خود و دیگه فامیلا و همچنان امون خود به اینجا به اینا همکاری کردیم که اینا چقدر بتانن از این سبخانه یا گلخانه بزرگ چقدر تولیدات خود در میابزن یا تولید داشته باشن در فصل در اقلیم که اینا دیگه در بازار هم موارد خود تبدیل پیدا نمیشه در چی آزاد بگیم در فضای آزاد نسختم بتانن تولیدات خود در داخل پلاستیک یا داخل تونل های پلاستیک داشته باشن، داخل گلخانه های خود یا گلخانه های سلانه که ما به خانه ما توضیح کردیم. دیگه اینجا اینا در وقتی که وقت ما میریم تمام جوانب در تمام فصل ها همکارای ما که این بخش تخنیکی هستن با خانه ما کار میکنن. این کاری بوده که ما به توانستیم به قسمت تعداد زیاده از ولسوالی ها، مثلا ما در هر ولسوالی یک کارمند تربیه که مردانه و زنانه داریم و اینا هر کدامی از اینا چندین تن از دیاقین پیش قدم تحت پوشش خود داره. امروز من گفتم میتونیم مثلا ما در سالی که با 2020 تقریبا 5680 خانم ما تحت پوشش در گروه های مختلف داشتیم و این خانم ها هر نفر هر خانم یک فامیل اینا چی میکردن، یک فامیل زندگی میکنن و اینمی چیزی را که ما با اینا یاد میتیم یا وسائل را که با اینا تنظیم میکنیم به این بسط یک فامیل است و آرزومند استم که برنامه ها ادامه پیدا کنه و مخصوصا روی اقتصاد در وقتی سرمایه گذاری میشه ما ببینیم که بیشتر از هموطنان ما در ساحات روستایی زندگی میکنن و آرزومند هستم که در تهر وقتی که توجه میشه وقت سرمایه گذاری میشه روی اقتصاد روی زراعت بیشتر توجه صورت بگیره و بخاطر که مردم بیشتر نیاز دارن که اقتصادی که در سطح روستاها هستی بلند دارن.
بله بسیار تشکر. و آیا نمایشگاه های هم اینا اشتراک کردن به خاطر از اینکه بیشتر در اجتماع با دیگه خانما برا باشن و همون محصولاتشان بیشتر جا بیفته خرید و فروشش؟ بله
بله, بله. یک از بخش های ما خود چی هست ایجاد نمایشگاه ها هست در مناسبت های مختلف. مثلا ما با در روز دیقان حساب روز جوانی روز بین‌المللی زنان و شهی زنان برنامه های غیر برلاوی زیده هر فصلی که یک امون مواد چیز مواد محصولات زراعتی به بازار میرد ما یک برنامه هایی داشتیم که تانستیم از این طریق اینا رو با نمایشگاه ها معرفی کنیم. غرفه های نمایشگاه ها رو خود ما ایجاد کردیم که غرفه های اختصاص دادیم به خانم هایی که تولید دارن با اونا رو به نمایش بذارن. و مهمتر از این ایجاد انجمن ها هست. ما تانستیم به خانم به هم نتناستن و فضل ما دفتر در بخش مردا کار نمی کنه بخش خانم ها در این در طول این سال ما 11 انجمن از خانم ها داشتیم. اینا در این انجمن ها در هر انجمن ما یک بخش از خاص خود کار می کنه. تجدیدات از اینا مثلا ما در بخش انجمن سمارق داشتیم، انجمن سبزیجات داشتیم، انجمن های داشتیم در بخش محصولات ایوانی بوده. اینا را با کسای دیگه کوشش کردیم که با شرکت ها با سوپرمارکت ها اینا را چی بود وصل بدیم که تا جای تانستن یک تعداد از اینا خیلی خوب کار کردن، همین محصولات خود را بردن در مارکت ها در بازار ها و فعلا فروش خوب هم داره. بخاطر چیزی که بسیار مهم است سر از این هست سر تولید و سر کیفیت تولید هست. این بیشتر محصولاتی که ما به این انجمن ها ساخته میشه اینا از هر لحاظ از لحاظ از اینکه در اینا مواد کیمیایی کمتر اصلا هیچ استفاده نمیشه، موادایی که استفاده میشه در سطح خیلی صحیح و در سطح محلی و بدون ضرر این موضوعاتی بوده که ما تانستیم اینا را با به بعضی مارکت ها وصل کنیم. نه بر علاوه از این ما در هر بخشی که بسیار زیاد اینا نیاز داشتن ظرفیت سازی از این بوده، ظرفیت سازی در قسمت تولیدات مواد و همچنان بسته‌بندی از این و چه قسم بتانن اینا پروسس کنن که برنامه های بسیار خوبی داشتیم. قبل از هم اینا تولید میکردن اما به شکل از این به شکل استاندارد نبوده، به شکل خیلی محلی و ساده بوده. وقتی به بازار اینا میبردن از لحاظ ظاهری و از لحاظ بسته‌بندی مورد قبول و پذیرش بازار نبود. و امروز خوشبختانه که تا حدی که امکانی که ما داشتیم در مثلا خودم اصلا این پروژه ملی باغداری مالداری در 34 ولایت یک از پروژه های بزرگ وزارت زراعت است. اما در سطح دوی که ما کار میکنیم در نیمه شمال تمام همکارای ما یا تیم ما تانستن در هر ولایتی که 5 ولایتی که در نیمه شمال شامل خود بلخ، سمنگان، سرپل، فاریاب و جوزجان هست ما به خانم ها ترمینگ هایی داشتیم یا بگویم که آموزش هایی داشتیم که فقط تانستن اینا از آموزش ها برای لایق وسایل توضیح شده از آموزش ها بتانن همون تولیدات خود یا اضافه تولید خود با بازار به شکل خوبتر و بهتر و استاندارد چی کنن برسانن. طبعا نقش خود داشته به خاطر معرفی از اینا، معرفی تولیدات از اینا و معرفی خود از اینا با بازار.
بسیار تشکر. و یک سوال دیگه هم که شما تا جایی که من خبر دارم در دورشته تحصیلات دارین شما در حقوق علوم سیاسی و بخش زراعت، باز چطور در بین این دو رشته که زیاد با هم چی دارن تفاوت دارن شما باز زراعت انتخاب کردین، باز چطور که حقوق علوم سیاسی را خواندین؟ میشه در این مردم از شما بشنویم؟
زمانی که من حقوق علوم سیاسی قبلا تحصیلات من قبلی بود و من هر باری که کار کردیم نظر به رشته، اما وقتی که زمانی که من در پست جندر مربوط به چی میشد مربوط به پروژه ملی باغداری به این که من یک علاقه خاص یک عشق خاص به نسبت به زراعت پیدا کردم و کوشش کردم که من این رشته را تعقیب کنم و من بعد بتانم از این طریق بهتر به شکل خودتر و بهتر کار کنم. من دیدم که واقعا نیاز است به کسی که در این قسمت بتانه با مردم کار کنه خود یافتن در جمله کسایی که میتونه به شکل خوبتر و بهتر با دیاقین زن کار کنه، با دیاقینی که اونا نیاز دارن که به شکل بشوی خوبتر بتانن در قسمت اولاد زراعتی خود کار کنن. یک چیز دیگه که خیلی زیاد به من چی بود جالب بودی بود که خود کار در زراعت یک قسم با انسان وقتی میبینی به محیط و با طبیعت آرامش میبخشه و انسان از خود میتونه باید به بیشتر چی بسازه، علاقه انسان بیشتر بسازه که بتونه با مردم کار کنه.
بله و از لحاظ روحی هم بسیار یک تأثیرات خوب میتونه داشته باشه سبزی و طبیعت و...
بله دیگه من خیلی خود از زیاد واقعا که من وقتی من در این رشته تحصیلات خود ختم کردم و کار کردم و من بعد میخوایم کار کنم تصمیم خیلی خوب گرفتم، احساس میکنم که بسیار خوب رشته را انتخاب کردیم و
از انتخابتان خوش هستیم.
مدت گفت میخوایم این کار ادامه بدم. چیزی که خیلی مهم بود وقتی من رفتم در این دیاقین زن واقعا اینا بیشترین کار را میکنن اما کمتر موزشان اصلا محاسبه نمیشه.
بله
وقتی میریم در وقتی گپ از دهقان زده میشه فکر میکنی که دهقان یعنی مرد، یک مرد. اما وقتی که در داخل کار وقتی که میری در داخل میبینی که بیشترین کار خانم ها انجام میکن و این چیزی که بود وقتی ما با اجتماع کار کردیم با گروپ های از مرد ها گروپ های از خانم ها که حتی خود خانم ها به این کاری که میکردن کاری میکردن ارزش قائل نبودن و از جمله کار شد. وقتی ما در داخل رفتیم با مردم صحبت کردیم با اونا در کارشان شریک شدیم چیزی که به من خیلی زیاد و خود راحت احساس میکنم این که یک دیدات زیاد مردم به این ارزش کار به این ارزش کار ارزش کار خانم ها را فهمیدن در زراعت خصوصا در زراعت وقتی که اینا میرن خشاوه میکنن وقتی که اینا میرن میوچینی میکنن وقتی که اینا میرن در ساحل را که مربوطه چی میشه صحن اولی میشن انواع وقتان سبزی را میکارن و این چقدر تاثیر مثبت بالای
روح روان خودشان داره. بله.
بالای خودشان بالای صحتشان بالای از این که تغییرات را از لحاظ نمویی بالای اولادشان و میاره این اهمیت این موضوعات فهمید
واقعا
و واقعا به قسمت خود خود من خیلی خود
تشکر تشکر بسیار زیاد تشکر بانو آشنا. خب از بانو موسوی میشنویم که اینا چنانچه قبلا یادآور شدیم که ورزشکار هم هستند و در بخش هنرهای رزمی کاراته و دارنده کمربند آبی. خب میخواییم از این بابت هم از شما بشنویم بانو موسوی که چطور در پالوی اینقدر فعالیت هایی که شما بیشتر یاد کردین ماشاءالله و بخش ورزش هم گرفتین پیش گرفتین و میش از این هنر شما هم بشنویم از خودتان.
من وقتی که مکتب بخوندم یکی از آرزوهایم چون ما به مثل که حال مردم به تکنولوژی دسترسی دارن ما به تکنولوژی دسترسی نداشتیم. در تکنولوژی که بود تلویزیون بود که تلویزیون و رادیو بود مثل که حال مثلا طفلای حال رزمی هوشمند است ذهنشان همه ایشان به سمارتفون دسترسی دارن به موبایل هوشمند. اما ما تنها امکاناتی که من وقت داشتم کتاب بود و کتابخانه می رفتم و ورزش مورد علاقه من تنس بود. من بسیار تنس دوست داشتم و حتی شبا خواب می دیدم در مورد تنس و باور من به این بود که یک زن میتونه هر ورزش را که خواسته باشه یعنی محدودیت فیزیکی یا محدودیت جنسی نباید برای از وجود داشته باشه و قائل شدیم برای از او. باز ما در نزدیک خانه ما در داخل شهر غزنی یک کلاب بود که بر بچه ها تمرین میداد. ما بالاخره رفتم دیدم که اینا یک بخش از تمریناتشان بر دخترها هم است اما هیچ کسی نمیفهمه ایره و این از جامعه بود پنهان بود به خاطر که یک کسی میفهمید طبعا با مشکلات روبرو میشد و چی. باز وقتی که من دورانی که درس میخواندم در مکتب مثل روز من یک جای گرافیک دیزاینر بودم یک کمپانی خصوصی کارهای گرافیکی میکردم معمولا بخشای مجلات را دیزاین میکردم. بعد از اون بعد از تایم کاری من هر هفته سه روز من تمرین میرفتم و به غیر از پدر و مادرم هیچ کسی در این مسئله نمیفهمه که من میرم ورزش میکنم و من ورزش صرف به خاطر از این انتخاب کردم اولا که صحتمند باشم دومی که به عنوان یک زن نیاز است که گاهی وقت تو اگر با خدای نخواسته با کدام خشونت روبرو میشی تو
بتانی از خود دفاع بکنی
دفاع کنی. وقتی که من دوره که من دانشگاه رفتم ورزش من ماند چون من نمیتونستم در اونجا امکاناتش نبود و من نتونستم ورزش دوباره ادامه بدم. باز دوباره پس وقتی که من کابل آمدم
کار میکردم، دوباره پس تمرین شروع کردم و فعلا هم هفته سه روز تمرین میکنم و در کلاب که تمرین میکنیم مکس است و دخترها و بچه‌ها یک جای تمرین.
بله بانو مساوی، گاهی وقت از خود دفاع کردین با استفاده از این ورزش؟
فقط یک بار در شهر، بله نیاز بود، مجبور بودم و
بله.
و به خاطر که ما با یک از دوستان میرفتیم و یک کسی تعرض کرد به ما، یعنی فیزیکی تعرض کرد، به اون خاطر ما مجبور بودم نگه. در حالی که اخلاق ورزشی هیچ گاهی اجازه نمیده که کسی تا وقتی که به شما تعرض نکرده شما او را مورد هدف قرار بدید.
خب شما هم در چنین شرایط قرار گرفتین که باید
از بله من مجبور شدم واقعا
دفاع بکنین. دید مردم در عمو اجتماع چگونه بود با شما در عمو حالت؟ میشه بر ما بگوین؟ جالب است بر ما.
بسیار غیر قابل باور است که مردم بسیار حمایت میکردن، بسیار همه گی خوش بود که خوب کردی کلاتش کردی خوب کردی. به جیده اوی جان متاسفانه پلیس آمده بر ما میگه تو بگه شماره مرا بگی مشکل دستی برام تماس بگیرم بیادم باشم چی نیاز است باشم. یعنی منظور من است که دیدی عمومی بسیار خوب بود، مردم بسیار خوب بودن که شما خوب کردین که اتفاق کردین از خودتان. این یک هم مردمی که مثلا تعرض میکنن یا ای که شما را خشونت، این خودش یک خشونت است. حتی نگاه تبعیض آمیز وقتی طرف ما میکنن این خودش یک نوع خشونت است. خب از بس که این نگاه ها چی است و مردم بسیار این مسئله ها را قدر قابل توجه نیست، یعنی جدی نمیگیرن، در حالی که خود نگاه کردن نگاه جنسیتی خودش یک نوع خشونت است. اما چه برسه به اینکه تو را
در بالوی خشونت کلامی، خشونت چشمی هم جای تاثیرات خود داره.
از ما خشونت کلامی و چشمی نبود، از ما خشونت لمسی بود.
بله.
با اون خاطر ما مجبور شدم دیگه دفاع کنم.
خوب کردین. حالا شما دیگه دختر خانم‌ها را هم تمرین میتین، میخواین که کلاب ایجاد بکنین که بعد دیگه دخترها خانم‌ها هم این هنر را بیاموزانین؟
البته ما فعلا تنها تصمیم که دارم این است که بتونم یک باشگاه ورزشی در خانم‌ها در غزنی جور کنم. مثل که خودم تمرین میکردم بود تنها نباشم، یک باشگاه باشه که فضای باز باشه و همه گی دخترها بتونن بیاین تمرین کنن، ولی هنرهای رزمی باشه یا هر ورزشی باشه، نه تنها ورزش برای از اینکه از خودشون دفاع کنن، حداقل ورزش بکنن که صحتمند باشن، روحیشان خوب باشه و در پهلویی که درس میخوانن، در پهلویی که مثلا به خانه میباشن حداقل به صحت سلامتشون توجه کنن. چون در افغانستان افغانستان یک کشورهایی است که اما نه تنها زنها، همه مردم بخوایم نخواهیم این جنگ و این حالاتی که هست در روان ما تاثیر میگذاره و ورزش یگانه راهی است ما از این فشارهای روانی خود ما را خلاص کنیم.
بله ورزش هم تو ورزشی که مثل یک سلاح همیشه با آدم باشه دیگه، در یک شرایطی که دزدی است، خب آزار و اذیت است و مشکلات زیاد است بر خانم ها در بیرون از خانه.
طبعا ورزش چی هنر رزمی باشد، چی تفریحی باشد، فوتبال یا والیبال یا حتی فتنس، هر کدامش که باشه این خودش به نوبت خود ارزش و جایگاه خودش داره. و من هر کسایی که صدای ما رو میشنون از طریق رسانه شما، من ازشان خواهش میکنم حداقل روزانه 10 دقیقه، اگر دیگه کار نمیتونن امکاناتش ندارن، حداقل 10 دقیقه پیاده روی کنن.
بله.
متوجه صحت خود باشن، صحت خود اولویت قرار بدن.
و اگر بیرون برآمدن نمیتونن حداقل در حوالی خانه شان و یا در داخل اتاق میتونن یک وقت را معین بسازن و پیاده روی بکنن.
بله رسانه بسیار امکانات زیاد را داره. بعضی رسانه های تصویری است که برنامه آموزشی دارن، برنامه آموزشی سپورت دارن، میتونن بسیار با امکانات ناچیز استفاده کنن و سپورت کنن.
و شما بانو موسوی ببخشین که صحبتاتون قطع کردم، شما سفرهای بیرون از کشور هم داشتین، در چی بابت ها بوده؟ کوتاه اگر لطف کنین.
من وقتی به دانشگاه میخوندم برای 3 ماه اولین سفرم افریقا بود، نایروبی رفته بودم و او یک پروگرام دادخواهی جهانی بود در مورد حقوق زنان و طفلان، آموزش و تربیت طفلان و بخش صحت بود که ما در اونجا فیلم و ویدیو فیلم و عکاسی رو یاد گرفتیم. و بعد از اون من نوده کشور دیگه سفر کردیم که معمولا اشتراک به کنفرانس ها بوده و برنامه آموزشی بوده.
بله.
که کشور مختلف است، هم آسیایی است هم اروپایی است.
بسیار تشکر بانو رویا موسوی، سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ و ورزشکار در بخش هنرهای رزمی کاراتا، و بانو حنیفه آشنا، مسئول جندر زون شمال پروژه ملی باغداری و مالداری، از این که وقت گذاشتین و در برنامه با ما بودین و دعوت ما را پذیرفتین. موفق باشین.
تشکر زنده بودین. تشکر از اینکه ما را داشتین.
ممنون.
تشکر.
سلامت باشین.
تشکر.